بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات محمد دو سه جلسه گذشته در ارتباط با ارزش وقت تذکراتی گفته شد و عرض شد از گوهرهای نفیسی که در اختیارمون هست، بلکه بهترین وسیله رسیدن به همه خوبی ها می باشد، مسئله وقت هست و عمر. تذکراتی، روایاتی در این خصوص قرائت شد و بعد برنامه‌ای که برای استفاده از وقت داشته باشیم که به حسرت نیفتیم چه بکنیم صحبت شد و اون چه امشب به عرضتون میرسد این است که همه کارهای خوب روشن است که برای انسان خیر دارد، وسیله سعادت انسان خواهد بود و تردیدی در آن نیست، ولی بعضی از کارهای خوب ارزشش بیشتر، نقشش زیادتر و از مطالبی که در ارتباط با وقت مناسب است انسان متذکر باشد این است که سعی کند بین کارهای خوب باز خوبترش را انتخاب کند. در ارتباط با اعمال و کارهای ارزنده مفید، مفیدترش را در نظر بگیرد. بسیاری از اوقات می شود که انسان ساعاتی حساس و مشغول کاری است که گناه نیست، بلکه کار ممدوح و پسندیده هم هست، ولی در اون ساعت حساس می تواند کارهای انجام بدهد که بسیار نفعش بیشتر، خیرش زیادتر. از باب مثل فرض کنید که تمیز کردن اون چه انسان در ارتباط با اوست، مثلا یک کسی در ارتباط با کتاب و کتابخانه و اهل کتاب و مطالعه هست، حالا به فکر افتاده یه مقدار مرکز کارش باید تمیز بشه، یه مقداری نیاز به تمیز شدن داره. حالا عصر جمعه هم هست، گاه شده که انسان ساعتی دو ساعتی کمتری بیشتری مشغول شده به ترتیب کتاب ها و تمیز کردن کتاب ها، که خوبم هست، مطلوبم هست، اما عصر جمعه و ساعات بسیار مهم و خیلی میتوانسته از اون یکی دو ساعت بهرهای بهتر بگیره. این که به تمیز کردن مرکز کارش پرداخته خوب، ولی اگر اون ساعت را به کارهای ارزنده تری می پرداخت، نفع بیشتر و فراونتر. با توجه به این تذکر کوتاهی که عرض شد، عرض میکنم که بین کارهای خوب خیلی از کارهاست که کمال تأکید شده که انسان از اون کارها بهره‌مند بشه. دو تا کار به نظرم رسید که امشب به اختصار عرض کنم با وضعیت حالی که هست. یکی از اون کارهای خیلی مهم، بسیار بسیار مهم، که از نظر ارزش کم نظیر، بلکه اگر تعبیر کنیم بی نظیر از جهتی گزاف گفته نشده، مسئله دستگیری از نظر معنوی و هدایتگری است. این که انسان یک کسی رو هدایت کنه، اگر در توانش هست یک کسی رو به راه بیاورد، در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، مسائل مختلف، بیراه می رود، انسان بکوشد که به راهش بیاورد. این مسئله هدایتگری. حالا کسی می تواند در سطح وسیع این کار بکند، کسی در محدودترین وضعیت در این جهت میتواند موفق باشه، کسی حتی در ارتباط با بچه های خودش، فرزندان خودش تسلط بر اونها داره و میتواند در هدایتشون نقش داشته باشد. این مسئله هدایت در ارتباط با افرادی که زمینه هدایتی و مناسبه که انسان هدایتشون بکند، در هر حدی بسیار بسیار فوق اون چه ما فکر کنیم اهمیت داره. حالا در این مورد یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد که اهمیت این معنا را به خوبی میرساند. یک حدیث، حدیث معروفی است که یک جمله کوتاه در اون حدیث معمولا کمتر صحبتش میشه، کمتر توضیح داده میشه و در کتب مختلف این حدیث آمده، در کتاب شریف کافی هست، در بهار هست، در منابع مختلف حدیثی هست و اون حدیث این است که در جنگ صفین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در مقابل دشمن که قرار گرفته بودن اجازه جنگ و حمله نمی دادن. اصحاب می آمدن می گفتن اجازه بدید که حمله کنیم به جنگی، حضرت معطلشون کرده بودن. بعضی محضر حضرت آمدن گفتن چرا اجازه نمیدید؟ بعضی از افراد یه فکرهای نادرستی به نظرشون آمده. حالا متن حدیث میخونم که چیز مشکلی که نیست که زودتر خونده باشم. حدیث در کتاب شریف بهار هست، در کافی هست، در کافی شریف جلد 5 فروع کافی، حدیث 4 صفحه 28 و در کتب دیگر هم که هست به این صورت نقل شده: لما ملک امیر المؤمنین علیه السلام الماء بصفین، صفین از صفین، بعضی گاهی تلفظ میکنن فکر کنن یعنی دو صف، خیر، اسم مکانی صفین. لما ملک امیر المؤمنین الماء بصفین، مرکزی که آب اونجا بود، خب مسئله مهمی بود که در اختیار کی باشه. اون وقت یک برخوردهایی شد بین لشکر حضرت و معاویه و حضرت تسلط بر مرکز آب پیدا کردن، در اختیار حضرت قرار گرفت. وقتی در اختیار حضرت قرار گرفت، ثم سمح لأهل الشام بالمشارکت فی، حضرت اجازه دادن که لشکر دشمن هم از اون آب استفاده کن، مانع نشدن که دشمن از از آب استفاده کنه، دشمن هم بیاد استفاده کنه. لما ملک امیر المؤمنین علیه السلام الماء بصفین ثم سمح لأهل الشام بالمشارکت فیه والمساهمه، حضرت محبت کردن و به خاطر اینکه اینها یه مقدار زمینه هدایت درشون بیشتر و به خاطر رعایت مسائل اخلاقی، مسائل انسانی، به جهاتی حضرت این کار کردن. وقتی این کار کردن، بعد مکس ایامن لا یرسل الى معاویه ولا یعتیه من اند معاویه احد، چند روزی توقف کردن، بین دو لشکر رفت آمدی نشد که جنگ رو شروع کنن، حمله کنن و به جنگ بپردازن. و استبت اهل العراق اذنه لهم فی القتال و قالوا یا امیر المؤمنین، لشکر حضرت جمعی آمدن گفتن ما آمدیم اینجا برای جنگ و آمادگی داریم و تا انشاءالله موفق بشیم، پیروز بشیم و شما اجازه جنگ نمی دهید، فإن الناس قد قالوا، مردم یه حرفایی می زنن. حضرت فرمودن چه می گوین؟ قال لهم ما قالوا، فقال منهم قائل، یکی با مردم میگن شما که اجازه جنگ نمیدید یکی از دو کاره، یا میترسید، لشکر معاویه قوی است، شما میترسید و اینه که اجازه نمیدید جنگ شروع بشه، یا روشن نیستید که تکلیف جنگ باشه، میگید اینا هم دارن میگن مثلا لا اله الا الله و با اینا به جنگیم، درسته درست نیست، روشن نیستید. از این حرفای بی خود میزنن، چه این حرفای میزنن؟ از الناس قال قائل منهم فقال منهم قائل ان الناس یظنون انك تكره الحرب کراهیت الموت، از مرگ میترسید جنگو شروع نمی کنید، و ان من الناس من یظن انك فی شک من قتال اهل الشام، بعضی خیر چنین چیزی نمی گویند ولی می گویند تردید دارید، نمی دونید این کار بکنید یا خیر. صلوات و رحمت الله شکر. وقتی چنین گفتن، حضرت فرمودن که فقال و متا کنتو کارهن للحرب قد تو ان من العجب حبی لها غلامن و یافعن و کراهیتی لها شیخن بعد نفاق العمر و قرب الوقت. فرمودن که تعجب کسی این رو فکر کنه، من در جوانیم سخت علاقمند به مرگ بودم، حالا که عمری از من گذشته حالا علاقه به مرگ نداشته باشم، از مرگ بترسم، جای تعجبه که چنین چیزی فکر کنم. و اما این که شک داشته باشم با اینا بجنگم نجنگم، درست است درست نیست این کار، خیر، در این مورد پشت روی قضیه رو بررسی کردم، فقط خدا دوست دارد که با اینا بجنگم، نبرد کنم. پس چی شده که من اجازه جنگ نمیدم؟ اون وقت فرمود، شاهد اینجاست که حضرت اون وقت فرمودن که فإن رسول الله، جهتش اینه که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت به من فرمودن که در جنگ خیبر لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لکم ما طلعت علیه الشمس، یا علی روحی بر ارواح العالمین له الفدا، اگر چنانچه یک نفر رو هدایت کنی برای تو بهتر است از اون چه که خورشید بر آن طلوع می کند و خورشید بر آن غروب می کند. یک نفر به وسیله تو هدایت بشود بهتر است از اون چه خورشید بر آن طلوع می کند و غروب می کند. در تتمش در حدیثی هست ولک ولاؤه یا علی، جمله که کمتر نقل میشه اینه، این قسمت قبلیش خیلی معروف و زیاد گفته میشه. حالا این قسمت قبلی که گفتم پس اینجور شد، اینقدر مسئله هدایتگری مهمه. اون چه خورشید بر او طلوع کند و غروب کند چقدر عظمت دارن از انسان از نظر ارزش، یک نفر رو هدایت کنی بهتر از همه این هاست. اون وقت بعد هم ولکه ولاؤه یا علی، و اگر یک نفر رو هدایت کردی برای توست ولاؤه او. ولاؤه او را مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه معنا کردن به این صورت که فرمودن منظور اینه که تو ارث او رو میبری اگر چنانچه وارث نداشته باشه، و اگر خطایی هم بکند که باید دیه‌اش داده بشه برنامه‌ای بر او باشه برگردن توست. یعنی اینقدر رابطه قوی میشه بین اون کسی که تو هدایتش کردی و تو. ولکه بلاؤه یا علی. خب تا اینجا نتیجه عرضم این شد که مسئله از این اهمیت برخوردار است که یک نفر رو کسی هدایت کند مطلب از این قراره. و لذا اگر انسان در ارتباط با وقتش بخواد بهترین استفاده رو بکنه، اون وقت یکیش همینه که در جهت هدایت در جریان باشه. عبارت مرحوم علامه مجلسی اینه که ولک ولاؤه ای لک میراثه الم یکن له وارث و علیک خطاؤه. و در این مورد این حدیث شریف بسیار مطلب را بیشتر می رساند که مهم است، که در ذیل آیه است که خوندم. حدیث از حضرت صادق علیه السلام هست که از حضرت سؤال شد این آیه که خوندم. حضرت فرمودن که من قتل نفسن به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در ارتباط با این آیه کسی یک نفر رو بکشه مثل این که تمام مردم رو کشته. یک نفر رو زنده بسازد حیاتش رو حفظ کند مثل این که تمام مردم رو زنده کرده. حضرت فرمودن معناش اینه، به اضافه این معنی ظاهر که توی خودش محفوظه. یعنی اینقدر اهمیت داره مسئله قتل و احیا، ظاهرش که مشخص جای خودش محفوظ. حضرت فرمود باطنش اینه، من اخرجها من زلال الی خدا. اگر کسی یک کسی رو از گمراهی به هدایت بکشانه، یک کسی رو هدایت کنه، فکأنما احیاها، گویی که زندهش کرده، و من اخرجها من هدا الی ضلال فقد قتلها. و اگر کسی یک نفر رو گمراه بکنه مثل این که کشتش و گویی همه رو کشته. حالا تا اینجا توجه دارید ظاهرا نیاز به توضیح زیادی نیست که اینقدر مسئله هدایت، شناخت صحیح اهمیت داره که در این حد در ارتباط با این آیه شریفه هم مسئله به این صورت معصوم توضیح دادن. بنابراین به سهم خودمون سعی کنیم که در جهت هدایتگری پس از هدایت خودمون، اولش که خود انسان معلوم، اون وقت به صورتهای مختلف در جهت هدایت بکوشه. حالا یکی اصلا خودش میتونه هدایتگر باشه، یک کسی میتونه از پولش در جهت کتابهای مفید و هدایتگر استفاده کنه، کتابهای خوب در اختیار افرادی بگذاره، افرادی هدایت بشن. یک کسی میتونه در جمع خویشاوندانش اونها رو در جهت هدایت قرار بده. یک کسی میتواند زن و بچه خودش رو در جهت هدایت قرار بده. مسئله هدایتگری در هر حدی از اهمیت بسیار برخوردار. و در حدیثی هست که روز قیامت که میشه یک کسی میبیند خیلی بهش لطف میشه، فراون محبت میشه، مقاماتی بهش داده میشه، عنایات بسیاری بهش میشه، فوق اون چه فکر میکرده. اونگاه سوال میکنه که پروردگارا من چه کار کردم که اینقدر به من لطف میشه؟ جای تعجب این همه عنایت به من میشود. باز بهش لطف میشه، عنایات بیشتر میشه. عنایات بیشتر که میشه تشکر میکنه که خب بسیار خوب، باز به این بیشتر لطف شد. ولی پاسخ سوالمو نگرفتم. سوال من این بود که چی شده که اینقدر به من لطف میشه؟ این سوال من بود، ولی باز لطف شد به من، عنایت شد به من، چی شده؟ اون وقت گفته می شود جهتش این است که تو بچه‌هاتو به ولایت محمد صلوات دیگه مرمت فرزندانت را به ولایت پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام تربیت کردی، اینها را آشنا کردی. و در پایان حدیث جمله‌ای داره، مضمونش این میشه که و بچه‌ها تو مذهبی بار آوردی. خاطر این جهت، این که هی لطف فوق لطف نسبت به تو میشه، برای اینه که بچه‌ها تو مذهبی بار آوردی. بنابراین اگر انسان از وقتش میخواهد بهترین بهره را بگیرد، یکی از کارهای بسیار بسیار مهم این مسئله است که عرض شد خودش قدرت هدایتگری مستقیم داره. خودش به وسیله اموالش میتواند در این جهت کمک باشه، در ارتباط با افراد معدودی میتواند این نقش داشته باشه، در ارتباط با زن و بچه خودش میتواند چنین باشه. از چیزهایی است که هر چه فکر کند انسان بیشتر میبیند در ارتباط با مسئله هدایت از نظر عقلی و نقلی ارزش برای شناخت صحیح پیدا کردن و دیگران را به راه آوردن. این یک بخش که عرض شد وقتش رو کجا انسان مصرف کنه. دیگه در این مورد اگر بخوایم از روایات و مدارکی که هست استفاده کنیم، باید جلسات متعددی از اون روایات استفاده کرده باشیم، به این مقدار کفایت میکنه. این یک جریان کوتاه را عرض کنم. شاید هم آخر عرض کرده باشم، اینم حدیثی است که خیلی شنیدنی است، حالا چه گفته باشم تازگی یا نه یادم نیست. دو سه تا حدیث از حضرت سجاد به ذهنم زد، یکیش کوتاه‌تر عرض میکنم. با آقا امام چهارم علیه السلام عرض شد که دو نفر اسیر شدن در بلاد کفر، دو تا مسلمان، یکیشون از این دوتا قوی است در ایمان، بسیار قوت داره، هرگز گمراه نمیشه. بکشندش اونجا، نعمت ایمانش رو از دست نمیده، روشن روشن. مسلمونی دیگه خیر ضعیفه در ایمانه، اون قوت نداره و ممکنه که انحراف هم براش پیش بیاد تر بلاد کفر. پول لازمه برای نجاتشون، مقدار پولی که هست یکیشون رو می شود که نجات داد، پول داد و گرفت. پول به قدر نجات هر دوشون نیست. کدوم یکیشون رو نجات بدیم؟ اونی که در ایمان قوی است یا اونی که ضعیف؟ حضرت فرمودن خیلی روشنه، اونی که ضعیف است نجاتش بدید، چون اون کس که قوی است به فرض کشته بشه ولی گوهر مهم هدایت از دستش نمی رود. اما اونی که ضعیفه اگر اونجا تحت تأثیر قرار بگیره منحرف بشه، گوهر هدایت از او گرفته میشه، اون رو نجاتش بده. معلوم میشه خیلی مهمه. و به طور کلی در این زمینه هر که هرچه از دستش بر بیاد انجام بدهد ارزش بالاست. دوم که عرض کردم، دو چیزو در ارتباط با وقت عرض کرده باشم که خیلی مهمه که انسان میخواد از وقتش استفاده کنه، به اضافه این که انجام واجبات و ترک معصیت ها و مسائلی که بایست که وقت در اون مسائل بگذره که معلوم. اون وقت از چیزهایی که باز خیلی خیلی مهم است، دوم این که انسان سعی کند که مشکل کسی رو حل کنه، دل کسی را شاد کنه و در جهت رفع گرفتاری از کسی در تلاش باشه، کار کنه. این هم مسئله است که در روایاتمون شگفت‌انگیز عظمتش گفته شده. حالا در این مورد یکی دو تا از احادیثی که هست به عرضتون میرسد. یکیش اینه، در کتاب شریف کافی است، ممشا جلد دو باب و سعفی حاجت المؤمن، از این تابی که من میخونم صفحه 197، ممشا فی حاجت اخیه المسلم ازله الله به 75,000 ملک ولم یرفع قدمن الا كتب الله له حسنه و حتى عنه بها سيئه و يرفع له بها درجه فاذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها اجر حاج و مؤتمر. آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن هر کس که حرکت کنه، مشی کنه، سعی کنه در ارتباط با حاجت برادر مسلمانش، فرشته ها خمسط و سبعین الف ملک و 75,000 ملک اینها در ارتباط با او قرار میگیرن، حول و حوش او، اطراف او، فوق رأس او، یعنی اینجور از او برداشت میشه، مورد احترام قرار میگیره، قدمی بر نمیدارد الا اینکه یک حسنه براش نوشته میشه، یک سیئه از سیئاتش محو میشه، یک درجه بر درجاتش اضافه میشه و وقتی هم فراغت پیدا کرد از حاجت برادر مؤمنش که انجام گرفته باشد، اجر کسی که حج رفته است و عمره نموده است، اجر حاج و معتمر برای او خواهد بود. چقدر عجیب است، چقدر فوق‌العاده است. و باز در این مورد این حدیث هم مناسب هست که به عرضتون برسد که وقتی حضرت داوود، حالا حدیث شیرینی است اگر پیداش بکنم، که حضرت داوود علیه السلام سر به بیابان گذاشت، حرکت کردن به طرف صحرا و بیابان، سر به بیابان که گذاشتن حضرت داوود، اون وقت خطاب رسید که کجا می روی؟ چه کار می کنی؟ تک و تنها به طرف صحرا حرکت کردن. وقتی حرکت کردن به طرف صحرا تک و تنها، اون وقت این خطاب شد که کجا میرید؟ عرض کردم پروردگارا، سخت علاقمندم که با تو خلوت کنم، به خاطر این که با تو خلوت کنم سر به بیابان گذاشتم که از مردم فاصله گرفته باشم، به خاطر این که با تو خلوت کرده باشم، از این جهت سر به بیابان گذاشتم. به حضرت داوود خطاب می شود که برگرد، اگر یک نفر رو هدایت کنی و با مردم باشی، اجرهایی چنین و چنان، اون وقت مسائل براز گفت. در هر حال اون در بحث هدایت این حدیث نسبت به بخش اول بود، در بخش دوم هم که مسئله کارسازی است، این کلمه که حالا عرض میکنم که این به عنوان یک خواب است که نقل میشه، که معمولا کمتر از خواب استفاده میکنیم، ولی وقتی خوابی هم با مدارک مناسب باشه گاهی لطافتی داره، و اون خواب اینه که مرحوم صاحب جواهر خواب دیده بود، این شخصیت عظیم فقهی، ایشان خواب دیده بودن که بعد از این که یک کار رو ایشان شروع کرده بود، پرسیدن، این خواب رو گفتن. کار این بود که ایشان تصمیم گرفتن که درسی که میدن قبل از درس یه روزهی بخونن، یکی زی روزه بخونن بعد درس. خب ایشان خیلی اهتمام میدادن به این که کارشون تو درس و بحث باشه و داستان ها داره. پرسیدن که آه چی شده که این تقید رو پیدا کردید؟ فرمودن خوابی دیدم در این اثر گذاشت، مداره که اهمیتش مشخص. اون خواب این بود که استادم خواب دیدم، گفتم اونجا چه خبره و چه چیز خیلی ارزش داره. فرمود خب چیزی که خیلی مهمه، اعتقادات و مسائل مهمه که جای خودش محفوظ، دو مسئله بسیار مهم که اونجا نقشش عظیم است، یکیش از سعی و فی قضاء هوائج ناس. این که آدم سعی کنه که کار کسی را بندازه، مشکل کسی را برطرف کنه. و دیگر هم زیارت الحسین علیه السلام، اینه که من هر دوش تصمیم گرفتم، گفتم این زیارت الحسینش علیه السلام عمومی باشه، سر درس و قبل از درس کسی روزه بخونه تا یک سلام به امام حسین علیه السلام که داده میشه نفعش به همه برسه. پس این معلوم میشه اینم مسئله سوم که خیلی مهمه، زیارت الحسین علیه السلام. خب من امشب به یکی از عزیزان گفتم که مشکله بتونم صحبت بکنم، ولی حالا به همین مقداری گیدم که کمکی میشه حرفی زد، دیگه کسی دیگه از احمد ندادم که درخواست کرده باشم و این مقدار صحبت شد و بیش از اون مقداری که لازم بود از نظر وضع خودم صحبت شد. عفو میفرمایید که اگر اذیت شدید. حالا که اینجوریست که به زیارت الحسین علیه السلام، بنابراین همون کاری که همیشه مفتخر هستیم و همیشه از خدا میخواهیم که بر هممون باقی بمانه، عرض ادب به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آری ارتباط با این سفینه نجات، وسیله خیر و سعادت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهدوا دون الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، أيها الشهيد، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. جانمون بفدای حضرتش. آری عرض ادب به ساعت مقدسشون، زمینه رحمت بسیار از ناحیه خداوند متعال است. ذکر لعل بوجن پرور حسین، جان مرده را زنده می کند. آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. همه مصائب حضرت دل خراش است، مصائب عزیزانشون، خاندانشون، اما بعضی از این مصائب عجیب رنجاور است. بمیرم پس از جادت حضرت ریختن میان خیمه، یک مش زنا بچه ها، لا لا لا. اگر در خانه آتشی به وجود بیاد، آتش دوزی بیش بیاد، چه حالتی بین جمع اون خانه بیش بیاد. کوچک ها چقدر هراس دیگه، گاهی چنون مزتر می شوند به بغل یک دیگر، دامن یک دیگر پناه می برند. ای وای 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 وای، اینجور نوشتن بعضی از مقاطع، هن نه یلوز نه بعضون نه الا بعض، یعنی این زنها بچه ها به یک دیگر پناه می بردن. و محمدان